ساعت 15 و اینجا پخش رادیو سلامت. خیلی ممنون که در کنار ما هستید. دعوت میکنم لطفاً شنونده برنامه زنده مجله سالمندی باشید.
چهارتا پسرها داماد گدن، دختر عروس گدن، شیشتن تیگه دارن.
اون هرچی اونا شاد باشه ما هم شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب بچرخونن ما هم خوشه.
عزت احترام
امنیت به زندگی.
آرزو خوی نهلی زیارت بری، یعنی آزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون داشته باشی.
مجله سالمندی.
به نام خدای مهربانی ها، خانم آقایان، سالمندان عزیز، سلام عرض میکنم خدمت شما. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. اینجا رادیو سلامت هست و برنامه مجله سالمندی پنجم اسفند ماه به موضوع تحلیل عضلات اختصاص داره. تا حدود ساعت 16 در کنارتون هستیم و دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید. بخش توانیاب رو هم تقدیمتون خواهیم کرد. خانم قندی بخش رو برامون ارسال کردن. موضوع بخش توانیاب مداخلات کاردرمانی در سالمندان هست. خواهش میکنم که حتما شنونده بخش توانیاب باشید. طرح باور، پاسخ طلایی و نکته امروز، عنوان بخش های دیگر مجله سالمندی رادیو سلامت. متشکرم که همچنان در کنار ما هستید. از طریق 22-65-2876-3102 میتونید با ما در تماس باشید. در مجله سالمندی امروز به موضوع تحلیل عضله میپردازیم در سالمندان و میزبان جناب آقای دکتر رضا محتشمی هستیم. آقای دکتر محتشمی فوق تخصص روماتولوژی دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله هستن. رسیدیم به ساعت 15:03. اینجا پخش شبکه رادیویی سلامت هست و میخواییم راجع به تحلیل عضلات در سالمندان صحبت بکنیم. امید به زندگی در همه دنیا افزایش پیدا کرده و همینطور در کشور ما، و این نشون میده که بخش قابل توجهی از جمعیت ما جمعیت سالمندان هست. پرداختن به موضوعاتی که سالمندان با اون مواجه هستن، حالا چه در حوزه سلامت جسم و سلامت روان، اهمیت خاص خودش رو داره و امروز میخوایم راجع به موضوع تحلیل عضلات در سالمندان صحبت بکنیم. قاعدتاً به خاطر پیامدهای که در واقع بحث تحلیل عضلات، پیامدهای بهداشتی و سلامتی تحلیل عضلات در سالمندان، پرداختن به این موضوع اهمیت خاص خودش رو داره. امروز با حضور جناب دکتر رضا محتشمی مرور خواهیم داشت بر این که تا چه زمانی توده عضلانی در بدن افراد مختلف ساخته میشه، از چه زمانی ما با تحلیل عضلات مواجه خواهیم شد، تحلیل عضلانی چه پیامدها و چه عواقبی برای که سالمندان داره، آیا قابل پیشگیری هست یا خیر، و درمان و تشخیص به چه شکل انجام میشه. 22-65-2876-3102 مسیرهای تماس با مجله سالمندی رادیو سلامت. من در کنار جناب آقای دکتر رضا محتشمی هستم، استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و فوق تخصص روماتولوژی. سلام آقای دکتر، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت شما.
خیلی ممنون، خیلی ممنونم که تشریف آوردین. بریم سراغ موضوع تحلیل عضلات. من فکر میکنم خود این بحث های دکتر، حالا به عنوان تحلیل عضلات یا اصطلاح پزشکیش رو شما برای ما بفرمایید، یک مبحث خیلی جدید و البته بسیار مهم است.
تحلیل عضلات رو توی ترمینولوژی یا واژه شناسی پزشکی به عنوان سارکوپنی میشناسن، که از ترکیب دو واژه سارکس به معنای گوشت و پنیا به معنای فقر و یا کمبود بافت عضلانی شناخته میشه، که در سال 2016 تو دستبندی بین المللی بیماری ها قرار گرفت و قبل از اون به عنوان بیماری شناخته نمیشد. ما روزمره به دلیل آسیب هایی که توی بافت عضلانی داریم، مقداری از بافت عضلانیمون از بین میره و بعد این بافت های عضلانی قدرت بازسازی دارن، که این بازسازی به طور طبیعی اتفاق میفته و جایگزینی رخ میده تا وقتی به یه شرایطی میرسیم که قدرت بازسازی یا از بین میره یا قدرت بازسازی نسبت به آسیب جوابگو نیست و از اون تاریخ به بعد تحلیل عضله رخ میده. این تو افراد مختلف متفاوت. ممکنه که این تحلیل عضله اولیه باشد، یعنی به طور خود به خود با افزایش سن رخ بده.
بله.
که این رو در قالب سالمندی ذکر میکنن. تعریف سن سالمندی هم اینجا یک سن تقویمی نیست، به خاطر اینکه جزء التهابی نقش داره در ضعف قدرت بازسازی عضله. ما توی سالمندی عوامل التهابی رو به طور افزایش یافته‌ای داریم که این عوامل التهابی باعث کاهش قدرت بازسازی میشن. حالا توی یک فردی ممکنه این سن التهابی سالمندی در 60 سالگی باشد، توی یک فردی در 70 سالگی باشد، و عواملی هم که باعث تغییر در این سن سالمندی افراد میشن ژنتیک، جنسیت، نژاد، نوع تغذیه و بیماری های زمینه ای هستن. در مورد بیماری های زمینی، بعضی وقتا این بیماری های زمینی نقش بارزی در ایجاد التهاب دارن، مثل کانسرها یا بیماری های التهابی روماتولوژی و یک سری بیماری های دیگه، یا مصرف دیگه یک سری از داروها که میتونن التهاب رو ایجاد کنن یا جلوگیری کنن از نقش عوامل ضد التهابی در بدن. تو این افراد ممکنه حتی در سن پایین تر هم ما این تحلیل یا زوال عضله رو ببینیم. پس یک فرایند پویاست و یک در واقع سن قطعی برای اینکه بگیم تو این سن زوال عضله شروع میشه نداریم.
بله بسیار خب. آیا به قطعیت میشه گفت که با در واقع یکی از مشکلات مهم و حالا به نسبت به سنین دیگه یک مشکل شایع در دوران سالمندی است؟ چون شما به ژنتیک اشاره کردین، به جنسیت اشاره کردین، که اینا به عنوان مجموعه از عوامل التهابی میتونن روند تحلیل عضلات رو تسریع کنن یا شروع کنن، و در کنار اون یک سری بیماری ها هستن که این بیماری ها خودشون اون شرایط رو به وجود میارن، اما ارتباطش با سنین سالمندی رو میخوایم بگیم، سالمندی که حالا بدون بیماری های زمینه‌ای در نظر بگیریم.
یک مطالعه‌ای که در افراد سالم انجام شده بود، یعنی تو چند مطالعه که یک در واقع مطالعه مروری این چاپ شده بود، بین 7 تا 22 درصد افراد بالای 60 سال دچار این تحلیل عضله یا سارکوپنی بودند. تو بعضی از جوامع 7 درصد، تو بعضی جوامع بیشتر، تا حد اکثر 22 درصد افراد سالم.
بله.
ولی به عنوان مثال مثلا در بیمارانی که دچار نارسایی کبد یا سیروز بودن، تو مطالعات مختلف این آمار بین 25 تا 70 درصد بود بدون احتساب سن.
و اینکه این عدد شاید به ظاهر عدد زیادی نباشه، مثلا ما شیوع این مشکل رو با بیماری های زمینه دیگه تو کشورمون حالا مقایسه کنیم، بحث فشار خون هست، دیابت و مسائل دیگه، بیماری های قلبی عروق، اهمیت پرداختن بهش چیه؟ چرا ما میگیم که موضوع تحلیل عضلات در سنین سالمندی انقدر مهمه که سعی میکنیم که در واقع هم اطلاعات عموم مردم رو افزایش بدیم و همین که بگیم چه اندازه میشه ازش پیشگیری که، و اگر اتفاق افتاد باید حتما زود تشخیص داده بشه و درمان بشه؟
دو تا دلیل اصلی داره. اولا که این بیماری سندرومه، یعنی صرفا یک تشخیص یک بیماری خاصی که به عنوان کاهش قدرت عضلانی باشد نیست، یک سندرومه که با اختلالات اجتماعی، اختلالات فرهنگی، اختلال فرعی همراهه. فردی که دچار ضعف عضله میشه قدرت انجام یک سری از کارها رو نداره، خطر افتادن، خطر شکستگی و خطر آسیب‌های دیگه براش اتفاق میفته، از نظر اجتماعی دچار محدودیت حرکت و محدودیت عملکرد میشه. یه فردی که مبتلا به دیابت یا فشار خون هست از نظر اجتماعی دچار این اختلالات نخواهد شد. از سوی دیگه همراهیش با یک سری از بیماری‌های دیگه است که تو این سن دیده میشه و اتفاقی که تو امان بین این بیماری و بیماری‌های دیگه میفته باعث میشه که میزان ناتوانی در افراد افزایش پیدا کنه. به عنوان مثال یه فردی که بالای 60 سال دارد احتمال پوکی استخوان درش زیاد. ما الان توی ایران تقریبا 30% افراد بالای 50 سالمون درجاتی از پوکی استخوان دارن. اگر ضعف عضله در کنار در پوکی استخوان قرار بگیره، یعنی خطر افتادن افزایش پیدا کنه به خاطر ضعف عضله، و بعد این فردی که میفته دچار پوکی استخوان هم هست، و اگر خدایی نکرده این پوکی استخوان در این فرد باعث یه شکستگی توی استخوان لگن بشود، تقریبا 30% سال اول مرگ و میر دارن. 70%ی که زنده میمونن تا آخر عمر نیازمند مراقبتن، و این باعث میشه که یک در واقع بار سنگین اقتصادی رو برای جامعه به همراه داره، همینطور یک در واقع عواقب فردی و اجتماعی رو برای خود فرد هم به همراه داره. ولی توی بیماری دیابت یا فشار خون همچین اتفاقی به راحتی نمیفته، خیلی از اتفاقاتش مزمن قابل پیشگیریه. جدا از اون، ضعف عضله صرفا در عضلات اندام ها نیست، عضلات تنفسی هم دچار ضعف میشن، اختلال تنفس رخ میده. فردی که افزایش سن داره حجم ریویش کاهش پیدا کرده، این حجم ریوی کاهش پیدا کرده همراه میشه با کاهش توان انجام حرکات دم و بازدم به خاطر ضعف عضلات. ممکنه این ضعف عضلات در عضله قلب هم باشد.
بله.
و این یه فرایند مزمنی است که اگر در قالب این بیماری سارکوپنی رخ بدهد غیر قابل برگشته، یعنی اگر فرد بخواد ورزش انجام بده دیگه به عنوان فرایند درمانی باعث تقویت عضلاتش نمیشه، چون فرایندهای التهابی شرایطی ایجاد کردن که قدرت ترمیم عضله از بین رفت.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. حالا این مرز این که تحلیل عضلات در دوران سالمندی بخشی از روند طبیعی افزایش سن هست و اینکه چه زمانی بیماری اتفاق میفته که شما میفرمایید همین تحلیل عضله یا اصطلاح پزشکی که فرمودین سارکوپنی، رو اجازه بدین که باز در بخش دیگر بیشتر در موردش صحبت کنیم. اما اینجا من خدمت دوستان عزیزم بگم که برنامه مجله سالمندی امروز رو به موضوع تحلیل عضله در سالمندان اختصاص دادیم، یکی از موضوعات بسیار مهم که لازم هست که در موردش صحبت بشه، هم پیشگیریش اهمیت داره و همینطور تشخیصش و درمانش. و میزبان جناب آقای دکتر رضا محتشمی هستیم، فوق تخصص روماتولوژی. اگر سوالی دارید از طریق 2265-2876 و 3102 خواهش میکنم که پرسش های خودتون رو مطرح کنید. خیلی ممنونم که همچنان ما رو میشنوید. جناب دکتر رضا محتشمی کارشناس برنامه مجله سالمندی امروز هستن. آقای دکتر محتشمی من در خدمتتون هستم. موضوع هم موضوع بسیار جذاب و جالبی هست. در برنامه مجله سالمندی ما به این موضوع میپردازیم و اهمیتش فکر میکنم با صحبت‌های شما کاملا مشخص است که چقدر این موضوع اهمیت داره. اشاره کردیم به این که وقتی بیماری های مثل پوکی استخوان که در دوران سالمندی هم شایع هست در کنار مشکل تحلیل عضلات قرار میگیرین، خودش میتونه سالمند در معرض خیلی از اتفاقا قرار بده، مثل شکستگی ها و که قابل ترمیم نیستن و خطر حتی مرگ برای یک سالمند ممکنه داشته باشن. اجازه بدین اول طرح باور رو تو این قسمت در واقع داشته باشیم. بفرمایید باور برنامه چه هست و بعد انشاءالله در خدمتتون خواهم بود.
یه باور اینه که با توجه به اهمیت حجم عضله،
بله،
اگر سالمندان مصرف مواد پروتئین بلخص گوشت قرمز رو افزایش بدن و هر چقدر حجم بیشتری از این مواد استفاده کنن، به پیشگیری از ایجاد فرایند تحلیل عضله یا سارکوپنی کمک میکنه.
بله بسیار خوب. در واقع اکثر سالمندان عزیز ما با این نگرش سعی میکنن که پروتئین و گوشت قرمز بیشتری مصرف کنن. خب دوستان به ما بگین که این باور که مصرف هرچه بیشتره حالا مواد پروتئینی مثل گوشت قرمز میتونه از تحلیل عضلات در دوران سالمندی پیشگیری بکنه و حالا بیماری که تحت عنوان سارکوپنی و خیلی از شما اون رو میشناسین پیشگیری بکنه، آیا این باور درستی هست یا خیر؟ یک بار دیگه راه‌های ارتباطی رو بگم: شماره تلفن 2265-2876 و سامانه پیام کوتاه 30102. آقای دکتر محتشمی، برگردیم باز به بحث خودمون. برای ما میفرمایید که این فرایند افزایش حجم توده عضلانی تا چه زمانی اتفاق میافته؟ از چه زمانی عضلات شروع میکنن به تحلیل و از چه زمانی هم سرعت میگیره این اتفاق؟
عرض کردم این تحلیل عضله یه فرایندی است که وقتی شاخصه های التهابی در بدن زیاد میشن اتفاق میفته. تا قبل از آن ما یک تعادلی رو در تحلیل و ساخت عضله در بدن داریم. ما به طور طبیعی دو نوع سلول عضله داریم، نوع یک و نوع دو، که نوع یک معمولا فیبرهای با انقباض آهسته هستن و نوع دو فیبرهای با انقباض سریع. تو فرایند تحلیل عضله تعداد فیبرهای نوع دو کاهش پیدا میکنن و دچار آتروفی میشن،
تحلیل میرن، بله.
و اگر که در زمینه یک بیماری دیگری باشد، یعنی اولیه نباشد و فقط به خاطر افزایش سن نباشد، این کاهش تعداد اتفاق نمیفته. در واقع کاهش سطح مقطع فیبرهای عضلانی اتفاق میفته، یعنی از حجم عضلات و فیبرها کاسته میشه. یه سری عوامل رو مؤثر دونستن، نقش هورمون ها هست. به عنوان مثال هورمون تستوسترون در آقایون و خانوم ها دیدن که وجودش باعث افزایش توده عضلانی میشه. تو مطالعات دیدن که بعد از 20 سالگی تقریبا سال 1% از میزان هورمون تستوسترون کاسته میشه و کاهش این هورمون باعث کاهش حجم عضله میشه. سیستم رنین آنژیوتانسین رو دیدن که یه سیستمی است که در واقع در غده فوق کلیه مدیریت میشه، دیدن این هم در واقع این فرایند رو ایجاد میکنه. توی مطالعه دیدن که دارویی که تونسته این سیستم مهار کنه، مهار کننده در واقع ایس اینهیبیتورها، تونسته که سارکوپنی رو به تأخیر بیاندازه. در کنار اون، التهاب به طور روزمره در زندگی ما وجود داره. مصرف یک سری از غذاها که غذاهای التهابزا هستن، غذاهایی که به طور روزمره ما استفاده میکنیم، فست فودها، حتی غذاهای پخته، اینها غذاهای التهابزا هستن. اینها همشون میتونن مهار کنن این فرایند ساخت رو. از طرف دیگه عوامل دیگه هستن. ورزش دیده شده که میتونه سایتوکاین التهابی رو که باعث مهار ساخت عضله میشه و به عنوان میوستاتین نام میبرن رو مهار کنه. یعنی ورزش، جدا از این که به عنوان یک ورزش اگر از نوع قدرتی باشد میتونه حجم عضله رو افزایش بده، صرف ورزش های حوازی هم میتونن فرایند توقف سوخت ساز، توقف ساخت عضله رو مهار کنن و باعث بازسازی در عضلات بشن. به خاطر همین پیشنهاد میکنن جدا از ورزش های قدرتی، افرادی که به سن سالمندی نزدیک میشن، هفته 150 دقیقه به طور منقسم در هفته ورزش های حوازی رو انجام بدن.
بله بسیار خوب. و اینکه آیا خود افراد آقای دکتر آنقدر که در واقع باید در جریان بحث تحلیل عضلات قرار بگیرن، آیا خودشون میتونن متوجه بشن این تحلیل عضلات آیا آنقدر شدت داره؟ چون در بعضی از افراد بافت چربی جایگزین میشه و خود فرد اصلا متوجه نیست، ولی بعضی از افراد به خصوص اونهایی که حالا بیماری های زمینه ای دارن مثل دیابتی ها میگن که ما عضلاتمون تحلیل رفته. حالا میتونیم اینجا فکر میکنم به موضوع تشخیص هم ورود بکنیم.
یه چاقی سارکوپنیک داریم، اون مطلبی که شما گفتید، یعنی حجم افزایش پیدا میکنه اما توده عضلانی کاهش پیدا میکنه. در مورد تشخیص ما یه زمانی شک میکنیم به این تشخیص، یک زمانی برای رسیدن به قطعیت اقدامی انجام میدیم و یه جایی تشخیص ما قطعی میشه. شک ما بر اساس شرحاله، یعنی بیمار میاد و یه شرحالی از افتادن، ضعف عضلانی، ناتوانی، بیحالی رو ذکر میکنه. اینجا شک خود بیمار یا پزشک برانگیخته میشه که نکنه بیمار دچار تحلیل عضله شده. از یه پرسشنامه استفاده میکنه. در حال حاضر یه پرسشنامه استاندارد 5 سوالی وجود داره که توش قدرت عضله، استفاده از کمک برای راه رفتن و همینطور برای بلند شدن از صندلی های نیازمند به کمک هستن یا نه و تعداد دفعاتی که ممکنه افتاده باشن رو تو اون پرسشنامه میپرسن. اگر که بر اساس یافتهای اون پرسشنامه شکمون افزایش پیدا کرد، باید تشخیص رو قطعی کنیم. برای قطعی کردن تشخیص باید حجم عضله به طور دقیق اندازه گیری بشه. دو تا روش وجود داره، یکی از ابزار MRI میشه استفاده کرد و یکی هم از یک ابزاری که برای سنجش تراکم استخوان استفاده میشه به نام تکنیک دگزا. این دوتا میتونن حجم عضله رو به ما بدن. اگر حجم عضله بر اساس این دوتا تکنیک کاهش پیدا کرده بود، تشخیصمون قطعیه. و اگر فرد تو زندگی عملکرد فیزیکیش مختل شده، بهش میگن سارکوپنی شدید. این مراحلی است که تو تشخیص وجود داره. یک سری ابزارهای دیگه هم هستن که به تشخیص کمک میکنن. اولین فرایندی که تو سارکوپنی دچار اختلال میشه، اختلال در مشت کردنه. یه ابزاری برای این منظور برای اندازه‌گیری ساخته شده به نام دینامومتر که فرد سعی میکنه اون در واقع اهرم رو با دست جمع کنه و توی آقایون اگر کمتر از 27 کیلوگرم و تو خانوما کمتر از 16 کیلوگرم نیرو ایجاد بشود، این به معنای سارکوپنیه. ولی نکته که هست اینه که بعضی از بیماران یک مشکلاتی توی دست دارن که توان مشت کردنشون به خاطر اون اختلال دچار کمبود هست. به عنوان مثال آرتروز دست دارن یا بیماری های روماتیسمی که انگشتا و مفاصل دست رو درگیر میکنه. به خاطر همین این روش برای قطعی کردن کاربردی نداره.
شما در پزشکیه که اصطلاحی دارید به نام تشخیص های افتراقی، یعنی این که چون اشاره کردین که 5 تا سوال در اون پرسشنامه هست، میخوام بدونم که چند تا از اون سوالات مثبت باشد میتونیم تشخیص رو بذاریم. حالا در کنار این که اقدامات
4 تا از اون 5 تا اگر مثبت بشود، میریم به سمت قطعی کردن تشخیص که وقتی با MRI یا تکنیک دگزا تشخیص قطعی بشود، دیگه بحث تشخیص افتراقی وجود نداره. حالا بحث سر اینه که این سارکوپنی اولیه است، یعنی به خاطر افزایش سن ایجاد شده است، یا ثانویه است که در زمینه بیماری های التهابی ایجاد شده است، یا کانسرها، بیماری روماتولوژی، یا مصرف داروها، بیماری هایی که شما به عنوان مثال در مورد دیابت ذکر کردید. تفاوتش توی برخورد درمانی است. شما اصولاً اگر سارکوپنی ایجاد بشود قابل برگشت نیست، اما می شود سرعت پیشرفت رو کند کرد. تو بیماری های مزمن، یعنی وقتی علت ثانویه باشد، ما با کنترل اون بیماری و کاهش عوامل التهابی می توانیم سرعت پیشرفت رو کند کنیم. اما در فرایند اولیه که مربوط به افزایش سن هست، قاعدتاً دیگه بیماری وجود نداره. ما باید بریم روی اصلاح سبک زندگی و کاهش فرایندهای التهابی که توی برنامه غذایی و فرایند زندگی این فرد وجود داره.
آقای دکتر، آیا سارکوپنی اولیه که فرمودین که در واقع در ادامه روند افزایش سن اتفاق میفته، آیا این سارکوپنی میتونه خطرناک بشه؟
عرض کردم اصلا این سارکوپنی سندرومه، یعنی با افتادن همراه،
خب افتادن باعث عوارضی مثل شکستگی خواهد شد، ناتوانی های فردی داره، ممکنه عضلات تنفسی رو درگیر کنه، ضعف عضلات تنفسی ایجاد کنه.
و یکی از شنوندا پرسیدن که آیا این بیماری کشنده هم هست، از این بابت این سوال رو مطرح
من
کردم.
یه مثال خدمت شما عرض کردم، گفتم یه فرد به عنوان مثال 65 ساله 70 ساله به دلیل ضعف عضلات دچار فالینگ افتادن میشه، به خاطر پوکی استخوانی که تو این سن خیلی شیوع داره دچار شکستگی سر گردن فمور میشه و گردن فمور در سال اول 30% مرگ و میر داره، در 5 سال بعدم 30% مرگ و میر داره و اون 40% بقیه هم که زنده میمونن تا آخر عمر نیاز به مراقبت داره.
بله بسیار خوب. اما اینکه چقدر ما میتونیم از تحلیل عضلات پیشگیری بکنیم یا روندش رو به تأخیر بندازیم، اجازه بدین که در بخش دیگه از صحبت‌های شما بشنویم. من بگم به دوستان عزیزم که برنامه مجله سالمندی رو شما میشنوید، این برنامه از رادیو سلامت تقدیمتون میشه. امروز داریم راجع به تحلیل عضله در سالمندان صحبت میکنیم و میزبان جناب دکتر رضا محتشمی هستیم. اگر شما عزیزان سوالی دارید، خواهش میکنم که از طریق شماره تلفن 22-65-2876 همینطور سامانه پیام کوتاه 3102 پرسش های خودتون رو مطرح کنید. اگر دوستان موافق باشن و خانم کاظمی تهیه‌کننده عزیز به من اجازه بدن، من بگم که الان بخش توانیاب رو میخواییم به اتفاق بشنویم، مداخلات کاردرمانی برای سالمندان. همراه بشیم با خانم قندی عزیز و جناب آقای دکتر حمید دادوند که ایشون دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند.
اغلب افراد سالمند به منظور انجام فعالیت‌های روزمره یا بهبود روند درمانی به وسایل و تجهیزات مراقبتی و توانبخشی نیازمندند.
دکتر حمید دادوند، دانشیار گروه کاردرمانی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم. موضوعی که امروز در موردش میخوام صحبت بکنم، مداخلات کاردرمانی در افراد سالمند هستم. تقریبا تا سال 2050 جمعیت ایران تقریبا 25-30% سالمند میشه، یعنی تقریبا از هر 4 نفر یک نفر سالمند رو داریم و از همین الان ما باید پیشبینی‌های لازم رو در این زمینه انجام بدیم. یکی از رشته‌هایی که نقش خیلی مهمی رو میتونه تو پیشگیری و همچنین تو درمان افراد سالمندی که دچار اختلالات بیماری‌های مختلف میشن نقش مهمی رو داشته باشه، رشته کاردرمانی هستش. کاردرمان ها معمولا کارشون اینه که فعالیت‌های روزمره زندگی افراد رو رصد میکنن و اگه توش اختلال یا ایرادی وجود داشته باشه اونها رو تا حد ممکن مرتفع میکنن و شاید ما بتونیم فعالیت‌های روزمره زندگیمون رو به 3 قسمت عمده تقسیم بکنیم. یکی فعالیت‌های مربوط به مراقبت‌های شخصی میشه، بخشش مربوط به کار و بخشش مربوط به اوقات فراغتمون میشه. هرچی که به سمت سالمندی پیش میریم با توجه به اختلالاتی که تو بدن ایجاد میشه و همچنین اون پروسه فیزیولوژیکی بدن، قطعاً به جهت فیزیکی و جهت شناختی و درکی فرد به سمت این میره که کمتر بتونه تو فعالیت‌های روزمره‌اش اون نشاط شادابی رو که تو سنین جوانی داره داشته باشه. معمولاً نیازه که هرچی که سن بالاتر میره فرد یه سری آموزش ها رو تو این زمینه ببینه که بتونه پیشگیری بهتری رو داشته باشه. به همین جهت مداخلاتی رو که در زمینه کاردرمانی صورت میگیره به اختصار خدمتون عنوان میکنم. مهمترین مداخله که میشه برای افراد سالمند انجام داد اینه که اینها بتونن تو همون مکان، تو خونهی که هستن یا تو اگر ویلایی دارن یا تو روستا دارن زندگی میکنن، بتونن همونجا زندگی بکنن و ما بتونیم اون تطابقات و محیطی رو که نیاز هست برای اونا انجام بدیم. یعنی اینکه راحت بتونن تو محیط خونهشون جا به جا بشن، اگه ویلچر دارن به راحتی بتونن ویلچر رو جا به جا کنن، از دستشویی، از حمام، از آشپزخونه، از اتاقها به راحتی بتونن استفاده کنن که معمولاً با تغییراتی که ما تو محیط منزل انجام میدیم و تو ستینگ های مختلفی که در حالا آپارتمان یا تو خونه وجود داره میتونن اینها به راحتی از این محیط داخل منزلشون استفاده کنن و دیگه ما مجبور نباشیم اینها رو به سرای سالمندان یا آسایشگاه ها بفرستیم. یکی از اختلالاتی که تو